الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر الضمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما روایت سماعه رو از کتاب آقای هاشمی خونده بودیم. آقای هاشمی به روایت سماعه تمسک کرده بودن برای اینکه زکات در مال صبی و البته در مورد بحثش نام صبیه ولی مشابهش در مورد مجنون هم میاد، در مال صبی هست که ما عرض کردیم که این روایت البته تعبیرش این است و من از روایات مادل علی جعل الزکات فی اموال الاغنیاء للفقراء من قبیل معتبرت سماعه نبی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز و جل فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء فریضتن لا یحمدون الا بعدائه و یه زکات و بها حق نودما اهم و بها ثم المسلمین، که ما عرض میکردیم این سه تا تعبیر تو این روایت هست که هیچ یک از این تعبیرات با نابالغ سازگار نیست. لا یحمدون الا بعداها یعنی موظف هستن تکلیفن که این زکات رو ادا کنند و این زکات باعث حقن دماغشون میشه و باعث نامگذاریشون به نام مسلمان، که عرض کردم این سه تا با نابالغ سازگار نیست. اون تعبیر لا یحمدون الا به ادائه ها بعد مراجعه که کردم، این تعبیری هست که در نقل این روایت در کافی هست. این روایت عرض کنم خدمت شما، این روایت تو جامع احادیث صفحه 265 حدیث 13074 13107 از کافی که نقل میکنه به همین تعبیر که ان الله عزوجل فرض الفقراء فی اموال الاغنیاء فریضة لا یحمدون الا بعدائها، و اون البته و هی زکات اون ادامش هم نداره، اون ادامش اینجا نقل نکرده ولی در صفحه 411 حدیث 13470 که باب یک از ابواب یتأکد استحباب من الحقوق، ما یتأکد استحباب من الحقوق، حدیث 6 این تعبیر ان الله عز و جل فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء فریضتن لا یحمدون الا به ادائها و هی الزکات به ها حقنو دماء هم و به ها ثمو مسلمین ولیکن الله عز و جل. حالا اون ادامش. خب این روایت در تفسیر عیاشی لا یحمدون الا به ادائها نیست، الا نداره، همون از سماعه است. ان سماعه قال ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء فریضتن لا یحمدون به ادائها و هی الزکات و به ها حق نودماهم و به ها ثم مسلمین. اون دو تکه دوم هست ولی اون تکه اولش به اصطلاح لا یحمدون به ادائها هست. این لا یحمدون به ادائها اون اختصاص به بالغ نداره، میگه که این فریضه ای هست. حالا منهای بحث اون به ها حقون دماء هم رو اونا در نظر نگیرید، منهای اون دوتا عبارتی که در ذیل وارد شده، این میگه که این فریضه با عمل کردن به اون فریضه تعریف نمی کنند شخص رو. خب تعریف کردن در مورد بچه هم معنا داره دیگه، من بچه وظیفه نداره، ولی مورد تعریف و حمد کردن یعنی این که این چیزی نیست که افراد بگن بارک الله چه کار خوبی کردی، میگه خب باید انجام میداده. منهای بحث باید بودنش که به ها حقنود ما هم و به ها سم مسلمین که ازش استفاده میشه که این وظیفه شه و اصلا حقن دمایشون به اونها وابسته است. منهای او اگر فقط لا یحمدون اداؤها باشه این صحیح، این تیکشو نمیشه اشکال کرد و به نظر میرسه عبارت تفسیر عیاشی درستر باشه. آجوها یه مطلبی در مورد تفسیر عیاشی میفرمودن که روایت های مشابهی که هم در کافی هستن تفسیر عیاشی ما مراجعه کردیم، نوعا نقل های تفسیر عیاشی پاکیزه تر هست و درستر هست. اینجا این روایت از طریق ابی بصیر هم نقل شده، تو طریق ابی بصیر هست. ان ابی بصیر قال کن نان دبی عبدالله علیه السلام و معنا بعض الاصحاب فذکر الزکات فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الزکات لیس یحمد بها صاحبها و انما هو شیء ظاهر انما حقن الله بها دمه و سما بها مسلما ولو لم یعدها لم تقبل له صلاتون. الان اون لم تقبل له صلاتون تو این روایت نیست، البته لم تقبل صلاتون توی یک نقل دیگهی اونم علت سماعه هست، تو شاید اونجا میگه که زکات و صلات با هم دیگه نازل شده. دیدم الان به نظرم از سماعه دیدم که همین زکات و نه این تو سماعه نبود، روایت عبدالله ابن سنان بود که بله اون گفتم یک از روایت های بحث چیز بود، دوست عبدالله ابن سنان بود که اون علاوه بر اون نقلی که ما داشتیم یه نقل دیگه هم داشت. نه علاوه تقدیر عرض کنم خدمت شما، این تو روایت ابی بصیر لیس یحمد بها صاحبها هست، لیس یحمد بها صاحبها، خب این با همون تعبیر لا یحمدون به ادای ها و اون عبارتش هم روشن‌تر، لکن با تعبیر لکن و امثال این هم که تعبیر کرده میخواد بگه یک امری است که خلاصه باید انجام بده، اگر انجام نده کافر تلقی میشه، مسلمون نیست، امثال به خاطر همین کسی تعریف نمیکنه از همچی شخصی. نه اینکه خداوند ثواب نمیده ها، این مراد ثواب دادن بر واجبات هم ثواب داده میشه، ولی میگه خارجن افراد کسی رو که واجباتشو انجام نمیده تعریف ازشون نمیکنن، میگن خب این وظیفه‌شو انجام داده دیگه. رو همین جهت که اصلا همینی که در واجبات ثواب باشه مستغرب بوده، توی بعضی روایات هست میگه که شخصی واجبات انجام بده ثواب میده، راوی تعجب میکنه یعنی چی واجبشو انجام داده بازم ثواب، حضرت میگه خب اگر انجام نمیداد که هرکنه گناه میکرده. یه تعبیری از توی روایتی هست مراجعه بکنید، الان این لفظش رو ذهنم نیست. علاوه تقدیر میخوام بگم این روایت ناظر به اینه که میگه به زکات تعریف اشخاص رو به ادای زکات تعریف نمیکنن. خب ممکنه بگیم بچه هم اگر بخواد زکات انجام بده تعریف نمیکنن، چون یک حقی بوده که تو مالش بوده باید میداده دیگه، لازم نیست که حکم تکلیفی اینجا برای بچه تعریف کنیم. همین که وضعاً مال دیگری یک حقی در این مال داشته باشه، شرکت در این مال داشته باشه کافی است. اینی که لا یحمدون به ادایه ها اون منافات نداره با بچه بودن، ولی اون به ها حقنود ما هم و به ها سم و مسلمین اونا بله. چی؟
لا یحمدون به ها حقنود ما هم، خودشون حفظ میکنن
خودشون. حقنور رو من دو مفعولی میگیرم بهتر، یعنی حقن الله زیدن دمه،
بله
میشه، یعنی چون مفهومش یک مفهومی هست که میتواند چی؟ خب همون خب همون من دارم همون دارم میگم من دارم میگم نقل حیشی بهتره دیگه.
نه
حقنو یا حقنوش از اون جهتش فرق نداره که حالا به تناسب این کلمه فاطمه رو بعضی جاها میگه لعن الله، مثلا تعبیراتی که در مورد وجه تسمیه فاطمه داره بعضیاش متناسب با مفتومه است، اسم مفعول هست، لعن الخلق فتمو ان معرفتها و امثالینا. ممکنه شما بگید که خب این که متناسب با این که با این باید مفتومه باشه، مطلب اینه که مقام او مقامی هست که منشأ شده که دیگران چیز بشن، مفتوم بشن، یعنی لنهم شاید فتومو هم بخونیم به درستر باشه و خیلی از چیزای دیگه ای که اینجا هست، یعنی حضرت زهرا این مقامش مقامی بوده که این آثار رو ایجاد کرده، لن الخلق فتمو ان کنه معرفت. همه اینا رو هم فتمو بخونیم شاید درست‌تر باشه
و فاطم درست
باشه. آره دیگه، یعنی فاطم هست چون یه مقامی داره که این مقام مردم رو از شناختن او باز داشته، رفعت مقام حضرت زهرا در حدی است که مردم نمیتوانن اون رو بشناسن، علتی که مردم از شناخت مقامات حضرت زهرا عاجز هستند رفعت مقام حضرت زهرا است. مفتوم مردم هستند و فاطم خود حضرت زهرا هست به علت رفعت مقام حضرت زهرا. تمام اون معناهایی که هست حالا دقت بکنید خواهید دید که با فاطم هم معنا داره و لااقل عمده اونهاش با اون فاطم معنا داره.
حالا
فاطم فاطمه وجه تسمیه فاطمه داره میگه خب همینم میخوام بگم ان الله فاطمه شیعتها به اعتبار این که حضرت زهرا از خدا خواسته، یعنی این ولو خدا این کارو کرده ولی این کسی که سبب این جهت بوده فقط فاطمه بوده.
خدا فرض کرده
بله همین نه دقت نمی کنید، بحث داره این هست که ما می خواهیم وجه تسمیه فاطم رو تیز کنیم، ممکنه مفتوم هم بتونیم بگیم اب نداره، بحث داره اینه که فاطمه آیا اطلاعش درست هست یا نه. تمام این وجه تسمیه ها ناشی از اینی که ولو خداوند فتمه شیعته آن النار، ولی خدا چرا؟ چون حضرت زهرا اینو خواسته، در نتیجه این خواست حضرت زهرا منشأ شده که شیعشون از نار نجات پیدا کنن، بس حضرت زهرا فاطمه است، اون کسی که شیعیان رو از آتش نجات داده حضرت زهرا هستن. حالا که اینجا آمد اگه قدر بحث خارج شدیم بذار یه چیز خارجی هم باز بگم. امروز طبق تقویم غیر رسمی روز مرگ ابوبکر و داشتم شرح حال عمر رو و مرگش رو در مروج الذهب میخوندم، یه عبارتی داره میخوام یه مقدار عبارت رو الان یادداشت کردم تو ماشینم بود دیگه تنبلی کردم بیارم، ولی حالا متنش رو میگم. میگه عبدالله ابن عمر به پدرش بعد از این که خلاصه شمشیر خورد و اینها، به پدرش گفتش که پدر وصیت کن، نمیدونه اگر یک چوپانی نسبت به گله گلش وصیت نکنه مذمتش میکنن که چرا این گله رو رها کردی و این شکلی. میگه عمر گفتش که اگر وصیت بکنم اقتدا کردم به من هو خیر منی که ابوبکره، اگر وصیت نکنم اقتدا کردم به رسول الله که او وصیت نکرد و همسالی. ببینید محصل این روایت چی میشه؟ محصلش اینه که ابوبکر از پیغمبر عاقل‌تر بوده دیگه، ابوبکر این مقدار سرش میشده که امت رو نباید بیچوپان رها کنه، ولی پیغمبر نعوذ بالله اینقدر سرش نمی شده. این غیر از توهین رسمی پیغمبر چیه این نقل؟ حالا من کار ندارم که نقل درسته یا غلطه، ولی این نقل الا این که میخواد بگه ابوبکر این مقدار درک داشت، فهم داشت، شعور داشت، ولی پیغمبر نعوذ بالله این مقدار شعور هم نداشت که بفهمه که وظیفه یک کسی که نگهبان یک گله هست این هست که وقتی میخواد بره گله رو همجوری رها نمیکنه گرگ ها بیان این گله رو بدرند، یک کسی رو به جای خودش میذاره که مواظب این گله باشه. یه خیلی عرض کردم تو نقلیات خیلی مقید به این جهت نبودم. اون دفعه این رو هم عرض میکردم که حالا این نقلیاتشون توهین به پیغمبر باشه نباشه، خیلی هم که حالا تعریفی از بزرگانشون باشه کافی هست، ولی جوهر این قضیه توهین به پیغمبر باشه خیلی مهم است. بماند اللهم لعن شیطان ابی بکر، قولوا آمین ایها المسلمین جمیعا. خب این در مورد این روایت آقای هاشمی تعبیر کرده که معتبره سماعه رو مثل معتبره سمانه. شبیه این روایت دو سه تا روایت دیگه هست که اگر اون روایات رو می آورد بهتر بود، اون روایات روشن‌تر از این روایتی است که ایشون از که این روایت تعجبه که چرا این روایت رو آورده از میان این روایاتی که این مضمون رو میاره. من حالا روایتی که یادداشت کردم عرض بکنم، حالا بعضیشون از جهت سندی معتبر نیستند، بعضیشون از جهت سندی هم معتبر هستند و مناسب بود اونها آورده میشد نه این روایت. و حالا اون روایات ها حالا من بحث میکنم در موردش، ولی اینقدر روشن نیست که اون یعنی اگر قراره کسی استدلال کنه به اونها به راحتی خیلی راحت تر میشه استدلال کرد. یک روایت این روایت عبدالله ابن سنان هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض الزکات كما فرض الصلاه، فلو ان رجلا حمل الزکات فاعطاها علانیتا لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك ان الله عز وجل فرض في اموال الاغنياء للفقراء ما يكتفون نبه. تا آخر این روایت. روایت دو از باب یک از ابواب فضل زکات و فرضها هست، جلد 9 جامع الاحادیث صفحه 29 رقم 12522 هست. خب این البته این در صورتی به ذیل میشه تمسک کرد که این ذیل رو از صدر جدا بدونیم بگیم اینا چیزه، فعلا اگر گفتیم ان الله فرض از زکات کما فرض از صلات بگیم ظاهرش اینه که به همون کسانی که زکات فرض شده به همون اشخاص ممکنه ما بگیم که اون صدر که فرض از زکات کما فرض از صلات ناظر صرفا به این نیست که هر دو اینها فریضن، وحدت مخاطب رو هم از این عبارت استفاده میشه و انصافا مشکل هست ما به اطلاق روایت تمسک کنه. من نمیخوام بگم ظهور داره روایت در این که فرض از زکات کما فرض از صلات ناظر قطعا به این که از جهت مخاطب یکیه، ولی احتمال این جهت وجود داره، این فرض از زکات کما فرض از صلات ناظر به این باشه که بر همون کسانی که زکات صلات واجب شده بر همون اشخاص چیز واجب شده. به خصوص یه نکته ای رو هم زمینه بکنم، اون اینه که اینجا فرض از صلات فرض معنی تکلیفه، فرض معنی تکلیفه و این تکلیف عرض کنم خدمت شما، ما بگیم که فرض از زکات این که به معنی تکلیف هست، فرض از یه اموال الاغنیا للفقرا بگیم تکلیفی در اموال فقرا، اغنیا للفقرا علل اغنیا، که انه این فرضه یعنی کلف الاغنیا فی اموالهم. فرض به دو معنا میتونه به کار بره، یکی به معنای جعل وضعی، یکی جعل تکلیفی. اینجا ما ممکنه بگیم به قرینه این که در فرض از صلات مراد فرض تکلیفیه، فرض از زکاتی که در صدر هست و فرض فی اموال الاغنیاء للفقرایی که در ذیل هست، همه اینها به معنای فرض تکلیفی هست. فرض اگر فرض تکلیفی باشه قهرن اختصاص پیدا میکنه به بالغین. این به نظر من، نمیخوام استظهار کنم این معنا رو، ولی این احتمال که با توجه به وجود فرض و وجود فرض الصلات ما بگیم این ظهور روایت در این که مراد از فرض یک معنای عامی هست که شامل فرض زکات در اموال ثقار اغنیا هم میشه، مشکل هست. اینه که به نظرم به این روایت نمیشه تفسیر کرد. این یه روایت. روایت دیگه صفحه 43 حدیث 12571 هست. یاد که سندی خب معتبر نیست، مرسل است، مرسله ای از پیغمبر نقل شده. القطب الراوندی فی لب لباب انه علیه السلام انه قال من کان له مال فلم یذکه یبشره کل ملک الف کل یوم الف ملک بالنار ان الله جعل ارزاق الفقراء فی اموال الاغنیا فإن جاءوا وأروا فبالذنب الأغنياء وحق على الله أن يكبهم في نار جهنم. خب إن الله جعل أرزاق الفقراء في أموال الأغنياء، بگیم این حکم وضعیه. ولی خب هم صدرش هم ذیلش تعبیرات، تعبیراتی است که مربوط به بحث عقاب داره، ذنب الأغنياء داره، ذنب تعبیر کرده امثال اینها. اینی که به نظر میرسه که مشکل باشه ما روایت رو شامل غیر چیزها بشیم بدانم. خب اینم دو روایت. روایت سومی که غیر از روایت آقای هاشمی، که به نظرم این روایت سوم از همه روایت ها بهتر بود بهش تمسک بشه، چون متنش یه جوری هست که اگه کسی بخواد استدلال کنه اون راحت تر میشه استدلال کنه و سعادت سندی هم مشکل سندی اصلا نداره. صفحه 243 حدیث 13058 ذیل 13057 بعد که این اینجا آورده و در صفحه 272 رقم 13122 هم آمده، که حالا من از اون مورد دومش نقل کنم. روایتی هست که هم در کافی وارد شده، هم در عرض کنم خدمت شما، هم در کافی وارد شده هم در علل، که سندشون هم قسمت مهم سندشون مثل همه. سند کافی اینه: محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن عثمان ابن عیسی، بعد از عن عثمان ابن عیسی نوشته عن سماعی نسخه بدل، بعد عن سماعی زیاد باشه، عن ابی المغرا عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء و الفقراء فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الى غیر شرکائهم. تقریب روایت این هست که این روایت در علل هم با این سند آمده. ابی قال حدثنا سعد بن عبدالله عن محمد بن حسین بن عبد الخطاب عن عثمان بن عیسی عن ابی المغرا عن ابی عبدالله علیه السلام، که این سند فقط تنها کسی که ممکنه گیری درش باشه عثمان بن عیسی است، ولی عثمان بن عیسی ولو واقفی شده بوده ولی از وقفش برگشته و در همون زمان امام رضا علیه السلام اموالی رو که مربوط به مقام امامت بوده به امام واگذار میکنه. محمد ابن حسین ابن عبل خطاب و این طبقه مثل احمد محمد ابن خالد برقی و اینها زمان امام رضا رو درک نکرده، اینا مال طبقه متأخر هستن. بعد از استقامت عثمان ابن عیسی ازش روایت کردن. تو اون روایت قبلی که معتبری سماعی که خوندیم اونجا احمد محمد ابن عیسی بود. احمد محمد ابن عیسی و محمد ابن حسین ابن عبل خطاب اینها که از عثمان ابن عیسی نقل میکنن اینا مربوط به طبقه بعد از به اصطلاح زمان استقامتشه. یه نکته من عرض بکنم، یه بحث کلی در مورد واقفه وجود داره که واقفه زمانی که واقفه اوائل، اون واقفه‌ای که در زمان امام رضا و اینها بودن، بین واقفه و امامیه انقدر نقار و شقاق بوده که امامیه نمی رفتند از واقفه اخذ حدیث کنند. امام علیه السلام از مجالست به اصطلاح هم غذا شدن هم شرب شدن با واقفه نهی کرده بوده و الواقفت و الزیدیت و النصاب به منزلت سوا، با نصابی که انجس من الکلب تو روایات ما دانسته شده با اونها کنار هم قرار داده شده. خب با این واقفه در اون موقع چیز شبیه بهایی زمان کنونی هستن، یه شخص هیچ کس حاضر نیست ولو به خاطر آبروی خودش هم که شده بره با مثلا بهایی ها و امثال این ها پای درسشون بشینه. این ها اینه که ما رو این جهت میگفتیم که اگر بزرگان ما از کسانی مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، از زیاد ابن مروان قندی یا اینها اخذ حدیث کردند، این اخذ حدیثشون مربوط به زمان قبل از وقفه اینها هست، یعنی مربوط به زمان امام کاظم علیه السلام و قبل از حتی زندان امام کاظم علیه السلام، که اینا آدم های بزرگی بودند و آدم های ثقه و مورد اعتماد بودند. او یه بحث کلی هست که سر جای خودش، البته این رو هم رایمه بکنم، این شقاق و نقار مال اوائل وقفه، در دوره های بعد اینجور نیست. علت اصلیش هم یه مقدار اینه که خود واقفه هم نرم شده بودن. واقفه به عنوان یک جبهه رسمی مبارزه با امام عمل میکردن، یعنی عملشون یک عمل رسمیه، خلاصه در مقام اینکه امام رضا رو خب تو اون فضا فرق داشته با فضای بعدی که خب اونا نرم شده بودن اونجوری تندی نمی کردن. طبیعتا تو یک نوع همزیستی مسلمت آمیز در مورد واقفه هایی که سره هستن وجود داشته. مثلا ابو غالب زراری تو رسالش یه دب مشایخش رو ذکر میکنه که میگه اینا واقفه بودن ولی کانو ثقات الفرجوایه، از اینا شخص تفریح میکنه به این مطلب. یه سری از مشایخ کلینی یه سریشونو که لااقل یکیشونو میدونم، حمید ابن زیاد واقفیه، مشایخ حسین ابن سعید بعضیشون واقفیه همسان. بله نه حمید ابن زیاد مشایخ مستقیم کلینیه، مشایخ مشایخشون حسن محمد ابن سماع اصلا خود حسین ابن زیاد، حمید ابن زیاد متوفای 310 شیخ مستقیم کلینیه. و عرض میکنم این مطلب مال اون دوره نیست، در دورهای بعد به هر حال اون شقاق و نقاری که بین امامیه و واقفه بوده به طوری که نران ازشون اخذ حدیث کنن نبوده. و اینه که مثلا مشایخ حسین ابن سعید سرشون واقفه هستن، یک کسی هستن در زمان بعد از وفات امام رضا علیه السلام بودند. و به خصوص حالا این نکته رو عرض بکنم، امام رضا علیه السلام تا زمانی که امام جواد علیه السلام به دنیا بیاد واقفه خیلی میدونداری میکردند و میتاختند. با تولد امام جواد علیه السلام واقفه پشم و کرکشون به قول معروف میریزه و دیگه اون استدلالاتی که میخواستن، علاوه بر این که خب معجزاتی که از امام رضا دیده میشه واقفه رو خورد میکنه، علاوه بر اون اونا میگفتن اگه امام رضا امامه بچهش کو، پسر باید داشته باشه، امام باید پسری بعد از خودش داشته باشه. با تولد امام جواد علیه السلام، حاضری مولود لم یولد اردن برکتن، ظاهرا نمود امام جواده این تعبیر، و عمدتا به همین داستان واقفه و اینها ظاهرا برمیگرده. عرض کنم اینی که واقفه دیگه، اون واقفه به اصطلاح معارض معاندی که یه چیزی داشته باشن، اصلا پیش اونو رفتن دست ازشون یاد گرفتن ترویج باطل باشه، نبودیه در واقع. خب وقتی آدم های ثقه بودن میرفتن به خاطر وساقت و وساقتی که داشتن ازشون اخذ حدیث کنن در اموری که مربوط به اون مذهب فاسدشون نباشه.
اون ممتوره اونه اصلا کلامی میشه دیگه، درست؟
ممتورم قدیمیه،
علی ابن یونس و اینا که
محمد ابن یونس زمان امام رضاست، ظاهرا زمان ما امام رضاست. به نظرم اون زمان یونس ابن عبدالرحمنه، تصور میکنم اون مال زمان امام رضاست نه مال بعد. و میگه در زندان بوده اونها، اون چیز. البته این اسم ممتوره بعدن مونده روشون، ولی اون آخه بعضی اسمها هست ابتدا اون بار معنایی خاص خودش رو داره، ولی کم کم به عنوان اسم تلقی میشه. من اینو به یه موقع بر رفقا ذکر کردم زیاد این جمله رو، که کلمه شیر اصل این که چرا در فارسی شیر آب رو میگن شیر، به خاطر این که اول که این شیر آمده تو ایران کله شیر بوده، این شیر آبا کله شیر بوده، میگفتن شیر یعنی اون کله شیره که اونجا هست. در فرانسه علتی هم که به شیر میساختن به خاطر این که رمز ایران شیر خورشید بوده، به خاطر رمز ایران شیر خورشید و علاقه که ایرانی ها به شیر دارن، برای اینکه یه مقداری مشکل روانی نداشتن نسبت نداشته باشن نسبت به این چیز جدید و امثال اینها، به صورت کله شیر درست میکردن که افراد خوششون بیاد، جنبه تبلیغاتی داشته این شیر و اینها. در فرانسه که نماد فرانسه خروسه، مثل کله خروس درست میکردن. اینه که لفظی که در فرانسه برای شیر آب به کار میبرن اونها میگن خروس آب، این شکلی هست. حالا ما میگیم شیر آب، اونا میگن خروس آب. عرض کنم خدمت شما، ولی قرارم این جهت هست که الان که شما شیر آب به کار میبرید دیگه ذهنتون به یک کله شیر نمیره، چون اون در آغاز چیز هست. در آغاز کلمه ممتوره هم در آغازش اون وجه تسمیه به ذهنها خطور میکرده، چون فضا فضای چیز بوده، ولی بعدن خب ملایمتر بوده، ولو جنبه فحشی داشته، ولی فحش بودنش هم مراتب داره. که شخصی گفته بود که فلان اگر به شخص خوب بود چرا اسمش این گذاشت. حالا بماند اون جهتو که میخواستم بگم اینه که این داستان ها اینا همه مال یه ماجراست. عثمان ابن عیسی بحثش جداست، اصلا غیر از اون بحث کلی واقفه. عثمان ابن عیسی اصلا برگشته از وقف، در زمان امام رضا برگشته، و عمده راوی های اصلی عثمان ابن عیسی راوی های طبقه های متأخر هستن. البته مثلا ابن ابی عمیر هم از عثمان ابن عیسی روایت داره، اون حالا ممکنه بگیم حالا قبل از وقفش بوده و شبیه همون علی ابن ابی حمزه و زیاد ابن مروان هست، ولی عمده راویان اصلی از عثمان ابن عیسی احمد محمد ابن عیسی هست، احمد محمد ابن خالد هست و محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب هست. این راوی های اصلی اینا همه مال طبقه های بعده. اینا فرض کن عثمان ابن عیسی اینجور که به دست در میاد یه مقدار باید معمر باشه، چون از امام صادق هم روایت داشته، ولی تا زمانهایی که امثال احمد ابن محمد ابن خالد برقی یا اینها رو چیز میکرده، مثلا باید تا حدود 220 اینها زنده باشه، اون تقریب ولادت وفات عثمان ابن عیسی تا اون تاریخها به نظر میرسه. علای تقدیر میخوام بگم روایت احمد محمد ابن عیسی و احمد محمد ابن خالد و محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب در زمان استقامت این عثمان بن سنجا، تو عثمان بن سنجا تو برنامه دلتون نورای ببینید تعبیری که تو شرح حالش هست میگه که یا قبل از واقفی شدنشه یا بعد از توبشه. اون قبل از واقفی شدنش مربوط به کسایی مثل ابن ابی عمیر و این طبقه هاست که اون مربوط به قبله، و ولی عمدتاً مربوط به بعد هست. اینه که ما روایت های عثمان ابن عیسی رو صحیحه تلقی میکنیم. حالا یه نکته ای رو همینجا زمینه بکنم، اون اینه که اینکه آقای هاشمی تعبیر معتبر کردن ظاهراً اشاره به عثمان ابن عیسی نیست، به سماعه است. اینا سماعه رو واقفی ثقه میدونستن. ما خب در جای خودش این رو بحث کردیم که از سماعه واقفی نبوده، اصلا سماعه ظاهراً دوران وقف رو درک نکرده، در حد اکثر مثلا اواسط زمان امام کاظم علیه السلام رو درک کرده باشه. زمان وقف که اواخر زمان امام کاظم و اوائل زمان امام رضا علیه السلام آغاز وقفه، اونها رو اصلا سماعه درک نکرده و سماعه این اشتباهی هست که سماعه رو واقفی تلقی میکنن. البته روایت عیاشی، تفسیر عیاشی، اون توش زرعه وجود داره، اون زرعه واقفیه، اون توش بحثی نیست در واقفی بود. البته روایت مرسله است، ولی منهای اون جهت مرسله بودن اون رو ممکنه موثق تعبیر بکنیم، ولی در مورد سماعه ما صحیحه تعبیر میکنیم. خب حالا این روایت مختصر از بحث سندی این دو تا روایت، این روایت ابوالمغرا خب شاید قوی ترین روایتی باشه که بشه تمسک کرد، ولی من به نظرم این روایت هم اجمال داره. استدلال به این روایت در صورتی هست که فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم، این لهم مراد لهم وضعی باشه، یعنی حق تکلیف وضعی برای این که مال شرکا رو به غیر شرکا واگذار کنن ندارن. یعنی اگر این مال رو به غیر شرکا بدن باطله، بیع بکنن باطله، امثال اینها. وضعاً یه همچی حقی براشون ثابت نیست، ولی ممکنه ناظر لیس لهم حکم تکلیفی باشه. فلیس لهم یعنی صرف این مال به غیر شرکاشون حرامه، حرمت مال بالغینه. و اینی که میگم از همه اینها قوی تر این هست به خاطر اینکه یه تقریب نسبتا قابل توجهی در این که بخوایم ما این روایت رو در مورد غیر بالغین بهش تمسک کنیم وجود داره، ولی به نظرم من مشکله که ما این تقریب رو بخوایم بپذیریم و اجمال داره روایت. البته میگم حالا کسی استظهار کنه بگه فلیس لهم یعنی حکم وضعیه، خیلی نمیشه چیزش کرد، تختعش کرد، ولی به نظرم اجمال داره.
اجمال بابی هم که محمود خلیلی
آورده، بابی اینه که یک شخصی زکات شدیده به فقیری، بعد میفهمی
که فقیر نیست،
غنی
شده،
به باطل قبلی
میگه
باید
اعاده کنه.
حالا این
نفته
حالا اون علی تقدیر، حالا چه تکلیفن باشه چه وضعن باشه، اگر هم تکلیفن باشه این تکلیفی هست که به تبعش وضعم هست، یعنی علتی که میگه حرام هست علتش این که اون که مال اون طرف نبوده. بحث در اینه که این ولو تکلیف، حالا اینو من بعدا توضیحش رو میدم تو وجه دیگه که الان میخوام شروع کنم، خب به نظر میرسه که این ادله تام نیست. آقای هاشمی یه دلیل دیگه ای داره که الان نمیرسم، من فقط عبارت ایشون رو میخونم، در توضیحش رو فردا انشالله. و ثانیاً این اولاً ایشون میگه که لأنه توجد في الآيات والروايات ما لا يكون بلسان الأمر بل بلسان الوضع ابتداءا ما يكون في مقام بيان اصل التعلق، که اینها رو میخوان ایشون بگه که چی؟ صفحه 16. و ثانيا ان الاوامر الوارده في لسان ادله تشريع الزكاه بل فی و فی کل الواجبات و الحقوق المالیه هی ارشاد عرفن الی تعلق الحق و ثبوته فی المال و ان التکلیف بالعدا و الایتا تاب اون له و من اجل انه متعلق حق الغیر نظیر النهی عن اکل مال الغیر و ثمن العذره و لهذا لا شک فی عدم ثبوت الحق فی ما اذا تعذر و عجز المکلف ان مباشرت دفع زکات خارجن کما اذا اغمی علیه وقت تعلق او کان محبوسن او ممنوعن من قبل سلطان او آسیان الاغی لذالک فهل یحتمل و فقیهون ان ذالک یوجب و سقوط الحکم الوضعی به حقه فکذالک الحال فسبی فان ادلت اشتراط تکلیف بالبلوغ لا توجب سقوط المدلول الوضعی لادلت لزوم اداء الحقوق المالیه از ظاهره فی ثبوت الوضع و کون تکلیف بالاداء و الایتاء به طبع ذالک و نتیجه کون الحق للغیر و ان شئت قلت المستفاد من ادلت الزکات و الخمس مطلبان مستقلان فی ارض واحد الحکم التکلیفی وجوب دفع زکات و الخمس و الحکم الوضعی و الحکم الوضعی و ان خمس المال او عشره و نصف عشره متعلق لاسباب الخمس و زکات کما هو ظاهر اللام فی ادله جعل الزکات و صدقه للفقراء و المساکین و غیرهم و جعل الخمس لله و للرسول و لذی القربا فهذا هو المستظهر من مجموع ادله الخمس و الزکات و من هنا ایضا جاز للحاکم الشرعی اجبار الممتنع على دفعها بل اخذها من بلا رضا و اذنه بلا رضا و اذنه استیفان للحق فقد يترتب على هذا التفكيك ان البالغ العاقل المكلف الزکات اذا لم يقصد القرب في دفع الزکات بعنوان الزکات ايضا ان و ان اثر تركيل العباده ولم يجب عليه الدفع ثانيا الا اننا حتى اذا لم نقبل الاضافي هذا الفرض قلنا في المقام بظهور ادله الزکات في ثبوت الحكم الوضعي في مرحله التعلق مستقلا عن التکلیف و این فرض عدم و تحقق دفع الا به قصد الغربه من قبل المالک او ولیه فتدبر جیدا. یه تیکه اخیر داره که آیا قصد غربت اگر نکنه این صحیح هسته این اونو نمیخوام اصلا بحث کنم که ایشون هم رون خیلی تکیه نمی کنه. تکیه اصلی من و اصل این بحث هست یا از اینجور ادله دو تا مطلب مستقل استفاده میشه یا دو تا مطلب مستقل استفاده نمیشه. این نکته ای است که شنبه انشاءالله در مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.